بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که از نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و بیانیشون و اتمن که حکمای ما هم همشون همین عقیده رو دارن، فلسفه آغازش با نفی سفسطه هست. اونتا دو تا طرح علامه اینجا دارن. یکی این که با نفی سفسطه مطلق ما فلسفه رو شروع کنیم. سفسطه مطلق چیه؟ سفسطه مطلق اینه که هیچ چیزی رو قبول نداشته باشه کسی، نه خودش رو، نه خارج رو، نه رسیدن به خارج رو، هیچی رو قبول نداشته باشه. این میشه سفسطه مطلق. الله مطابق یک ترک معروف شد به اصل الواقعیه، با نفی سفسطه مطلق فلسفه آغاز میشه. اگه اینجور باشه، ما با خیلی از سوفسطاییان میتوانیم مباحثات فلسفی داشته باشیم. ولی طرح دیگری که در اینجا اومده و مزایای خاص خودش داره این استش که با نفی در واقع مطلق سفسطه فلسفه آغاز بشه، یعنی هیچ گونه سفسطه‌ای در بین نباشه تا ما بخوایم بحث از واقع رو شروع کنیم. یعنی چی؟ یعنی سه تا نکته رو بپذیریم. یک، ما هستیم، یعنی من هستم، هر کسی با خودش، من هستم، خارج از من واقعیت داره، حقیقت داره. و نکته سوم این استش که من به خارج از خودم میتوانم راه پیدا بکنم، معرفت پیدا بکنم، علم پیدا بکنم. هر کسی که این ستا رو بپذیره یعنی مطلق سفسطه را نفی کرده، و اون وقت استش که بنابراین تری که الله مطرح کرده فیلسوف میتونه بحث خودش رو با او آغاز کنه. علامه تو ادامه بحث گفتگوهایی کردن که ما عرض کردیم ایشون میخواد بگه یعنی ما به لحاظ زندگی متعارفمون هممون همینجوری هستیم. اون عبارتهایی که داشتن که طفل مثلا به طرف پستان میره، از این باب، از حیوان درنده فرار میکنه، این فقط دو تا مثاله. تو نهایه مثالا رو بیشتر کرده. حالا هممون اینجا اومدیم، حرف میزنیم، گوش میدیم، میریم خونه، میریم حجره، همه اینا رو نگاه بکنید تو همین حوض و حوشه. تایید این سه اصله: من هستم، خارج از من هست، من به خارج علم و اطلاع میتونم پیدا بکنم. یعنی همه ما عملا مطلق سفسطه رو نفی میکنیم، بنابراین میتوانیم مباحثات فلسفی رو آغاز کنیم. در ادامه الان فرمودم با این که ما مطلق سفسطه رو نفی میکنیم و فلسفه میتونه شروع بشه، یعنی با پذیرش اصول علمی مسلم تو اون سه حوزه، با اینها میبینیم خطاهایی تو حوزه ادراک رخ میده. من عرض کردم جمع این دو تا خیلی زیباست، ممکنه گاهی تو یک نگاهی اینا رو منافی هم ببینن، ولی نه، در اینی که بستر کاملا پذیرفته شده هست، من هستم، واقع هست، من میتونم به واقع برسم و هیچ تردیدی هم در این قسمت ها ندارم، با این حال من میبینم دچار اشتباهاتی میشم. بعضی از چیزهایی رو که هیچ واقعیت نداره، مثل شانس و اتفاق و امثال اینها، فکر میکنم اینا واقعیت داره. بعضی از چیزهایی که واقعیت داره، مثلا فرض کنید که تجرد روح و عوالم مجرد و امثال اینها، خب من فکر میکنم اینا واقعیت نداره. پس دستیابی به واقعیت ها اینجا نیاز به یک سری تلاش های علمی داره. انسان تو همون بستر قبول علم و نفی سفسطه احساس میکنه باید دنبال دانشی بره که این دانش ابزارهایی به دستش بده که با این ابزارها بتواند دقیق تر بفهمه چه چیزهایی موجود هستن، واقعیت دارن و چه چیزهایی موجود نیستن و واقعیت ندارم و صرف پنداره. این توضیح که الان دادم باز مجدد برمیگردن، هم فلسفه رو یه بار دیگه توضیح میدن و هم موضوعش رو تبیین میکنن و هم فایدهش رو و غایتش رو تبیین میکنن. پس فلسفه چیه؟ فلسفه علم به احوال موجود از اون جهت که موجوده، اینو میگیم فلسفه یا حکمت الهیه. ما در فلسفه بحث میکنیم از ملاک‌ها و مناط‌های موجودیت. مثلا نگاه فلسفی چنین نگاهیه، این پرسش‌ها رو تعقیب میکنه. موضوعش چیه؟ موضوعش راجع به موجودیت و لاموجودیت اشیاءه. موجود از اون جهت که موجوده مورد مطالعه فیلسوفه، پس موضوعش اینه. غایتش چیه؟ غایتش شناخت واقعیت ها از لاواقعیت ها، تمییز اون چرا که واقعا موجود هستن از اون چرا که واقعا موجود نیستن. البته در این بین حتی برای رسیدن به همین هدف، شناسایی برخی از موجودات خیلی اثرگذاره. مثلا در رأس همه اونها شناسایی باری تعالی، حق تعالی. علت اینکه تو فلسفه اسلامی اینو اصلا جدا کردن به عنوان غایت مستقل تو همون راستاستا، یعنی وقتی ما میخوام شناسایی کنیم موجودات رو از لا موجودات، تو همین مسیر مهمترین موجودی که شناسایی او به شناسایی بسیاری از واقعیت ها منجر میشود، شناخت باری تعالی است. پس یکی از اهداف و غایات ما شناخت حق تعالی، شناخت علل قصوا، علل عالیه نظام هستی. وقتی اینها رو بشناسیم بهتر میتونیم نظام هستی را، واقعیت را از پندارها تفکیک بکنیم. باز توضیحاتی هست که من در لابلای تطبیق عرض خواهم کرد. ببینید بحث ما کشید به اینجا، لکنهو رو با ما اخطر فی نظره. پس اون قبلی ها رو توجه میکنیم، ما تو اون بستر باید عبارت رو ادامه بدیم. خیلی خوب شد که همون دیروز این تمام میکردیم و در صورت عبارت موند. لکنهو از اینجا شروع میکنه، در واقع سر نیاز ما به فلسفه رو میخواد تبیین بکنه. تا عبارت های قبلی از توضیح داره که اینجا میخواد بگه اصلا فلسفه با نفی مطلق سفسطه آغاز میشه. حالا میخواد بگه که ما که نفی مطلق سفسطه کردیم، منظورش این نیستش که تو ادراک و علم ما هیچ خطا راه پیدا نمی کنه. ادراک خطا راه پیدا می کنه. این نفی من تقریبا ممکنه لاشعوریان علامه قلم زده باشه، ولی تو مباحث معرفت شناسی مهمه. یعنی بستر خطاها پذیرش واقعیت و وصول به واقعیت و امثال اینا هست. یعنی بعد از اینکه اونا رو پذیرفتی تازه خطا معنا داره. این نکته مهمی است دوستانی که تو معرفت شناسی کار میکنن. تو اگر شما اصلا بستر علم رو نپذیرید، اصلا طرح خطا بیمورد هست. خطا یعنی چی اصلا؟ این که میگه آقا من فلان جا خطا کردم، ما قبلا نمیدونم افلاس و اینجوری فکر میکردیم الان معلوم شد، اینا همه تو بستر علم داریم بازی میکنیم. یعنی بعد از اینکه اصل علم قبول شده، سفسطه که نفی شد، میگیم اینجا خطا کردیم، اونجا درست داریم پیش میریم، اونجا فلانه. یعنی خطا تو بستر علم معنا داره، ولی با اینکه ما سفسطه رو نفی کردیم، ولی لکنهو رو با ما از طرف نظر این انسان چه بسا در نظرش خطا بکنه. فرعا ما لیس به حقن حقن واقعا فلخارج، اون چیزی رو که اصلا حقیقت نداره، حقیقت و امر واقعی در نظام هستی بپنداره. مثل چی؟ کلبخت و غول، مثال مثلا مثل شانس مثلا، پایین خیلی شایع، غول مثلا فرض کنید یه موجود کذایی که فران آثار رو داره مثلا. او اعتقد ما هو حق واقع فلخارج باطلا خرافی هن. یا اعتقاد پیدا بکنه آنچه را که حق و واقع است و در نظام هستی متعققه، که بگونه نه این حرفا باطله، من تا چیزی رو با چشم نبینم اون قبول نمی کنم. ما این انسان ها جسد هاشون رو، بدن هاشون رو بردیم در نظام آزمایشگاه یا در محل جراحی، هر چی اینا رو تیکه تیکه کردیم، چیزی به نام روح ما پیدا نکردیم. توجه کردید؟ ما چیزی به نام روح بریم، پس روح یه چیز خرافی هستش که به تدریج مثلا اینا شکل گرفته. فالنفس المجرده والعقل المجرد، مثال زدم. گاهی از اوقات مثلا همین تو چیزایی که خیلی کلاس علمی داره و فضا و اینا، چیزایی گفته میشه که هیچ واقعیت نداره، ولی در مقابل چیزهایی رو که فرض کنید واقعیت داره و جدی هستش، میگید اونها رو انسان جدی نمیگیره و واقعیت نمیپنداره. خب اینا انسان رو وادار میکنه که پس من به یک علمی نیاز دارم، در عین پذیرش اصل واقعیت من این خطاها رو مشاهده میکنم، پس من باید این خطاها از من رفع بشه. الان فرض کنید خود راجع به باری تعالی، خب خیلی ها واقعیت باریتالا رو پندار میدونن، خیال میدونن، به جایی که اینا گفتن اصلا خدا مخلوق انسانه، خدا انسان هستش که در خیالاتش خدا رو درست میکنه. واسه ما نیاز به یک علم جدی داریم که این بحث رو بخواد سر و سامان بده. فمست الحاجتو باد عبد این الى معرفت احوال الموجود به ما و موجود. پس نیاز ما رو وادار میکنه، فمست الحاجت، حاجت به اینجا کشیده میشه در همون ابتدای کار، باد عبد این الى معرفت احوال. ما چرا دنبال وجود شناسی میریم، واقع شناسی میریم؟ به خاطر اینکه مهمترین و بنیادی ترین پرسش ما که بقیه پرسش ها زیر پر او معنا میشه این است که شما میخواییم موجود رو از لا موجود تشخیص بدیم، واقعی رو از لا واقعی تشخیص بدیم، خرافی رو از حقیقت تشخیص بدیم. یعنی چه چیزی واقعیت داره، چیزی واقعیت نداره. پس مهمترین پرسش ما اینه که بشناسیم خاصیت ها و احوال موجود چیه و بشناسیم اونچرا که موجودیت نمیخواد داشته باشه ویژگیش چیه. الا معرفت احوال الموجود به ما با موجود. من راجع به موجود به ما موجود یه توضیح قبلا دادم بر اساس نگاهی که صدر متعلم مطرح کرده و ما الان در ادامه انشاءالله بهش خواهیم رسید. ما موجود به ما با موجود رو دیگه میگیم چی هستش، همون وجوده دیگه، بحثای اثرات وجود به این سطح پیش میره. تو برخی از تقریرها هم دیگه گفته میشه موضوع فلسفه وجود و بررسی احوال ذاتی وجوده، ولی الان بهتره که ما این تعبیر رو نکنیم چون اونا بعداً باید تر واقع راجع به اونها صحبت بشه. بگیم واقعیت، حالا این واقعیت میخواد وجود باشه، میخواد هر چیز دیگری باشه، ولی بعدها میخواییم که خورده این واقعیت رو بشناسیم که این واقعیت واقعاً چی چیزی هستش. ولی الان بهتره که ما بگیم موجود از اون جهت که موجوده، موجود از اون جهت که موجوده، نه از اون جهت که دارای یک کمیه، نه از اون جهت که مثلا طبیعیه، نه از اون جهت که متغیره، اینا موضوع دانش‌های دیگر هست. از اون مثلا ما در فلسفه از هر موجودی بحث می‌کنیم، چه موجودات ریاضی، چه موجودات طبیعی، هر چی شما بگید، ولی از چه جهتش بحث می‌کنی؟ از جهت موجود بودن و موجود نبودن بحث می‌کنی، نه از جهت اینکه این موجودی است دارای فلان ابعاد. ما اینا رو کار ندیم، اونا مال زیر مجموعه هاست. حالا اون زیر مجموعه ها رو باید مثلا یک شاخه فلسفه سوق کرد چیگاه کرد، اینا در نسبت فلسفه با سایر علوم باید مقایسه بشه که در مقدمه نهایی اون بحث ها تر شده. پس بنابراین الا معرفت احوال الموجود، این احوال موجود، این احوال همون عوارض ذاتی است، همون اعراض ذاتی است. چون اگه ما اعراض ذاتی موجود رو بشناسیم، می توانیم از راه اعراض ذاتیه موجود رو از لا موجود تشخیص بدیم. مثلا این مثال واضح بزنم براتون، مثلا ما میگیم که شریک الباری وجود نداره. اینا از کجا شما این نکته رو میگی؟ یعنی ما از بررسی ویژگی های وجود، مباحث وجود شناسی، واقع شناسی میگیم نمیشه دو تا موجود واجب در کنار هم در نظام واقع باشه، یکیش فقط تو این نظام اصلی میتونه واقعیت داشته باشه، هیچ واقعیت نداره. ما دنبال اینجور بررسی ها هستیم و امثال اینها. خب به ما با موجود میفرماد الا پس مصرت الحاجتو باد عبد این الا معرفت احوال موجود به ما با موجود الخاصت به، اون احوالی رو که اختصاص به موجود از اون جهت که موجوده، اون از اون جهت هم کنارش بیاریم. لیمیز بها ما هو موجود فی الواقع مما لیس کذلک، تا اینکه این انسان تمییز بدهد به وسیله معرفت احوال موجود اون چرا که موجود است در عالم واقع از اون چرا که موجود نیست در عالم واقع. ول علم الباحث عنها هو الحکمت الالهیه، علمی که ازش تو در واقع ما روی اسم و اصطلاح اینا که چیز نداریم، که بالاخره ما یه چنین سوالات داریم، یه دانشی بود این سوالات ما رو برطرف بکنه. هر دانشی که میاد این سوالات ما رو برطرف میکنه اسمش میذاریم حکمت الهی. علت الهی گفتن این اسم خیلی قدیمی هستا، این فلسفه الهی خیلی قدیم، پیش از اسلام هم فلسفه الهی میگفتن. فلسفه الهی در مقابل فلسفه ریاضی و فلسفه طبیعی، سر الهی گفتن هم خیلی زیبا و پرنکته است که چرا میگفتن الهی. یعنی شما هر شیئی رو از منظر نگاه الهیاتی میتونید ببینید. چرا اصلا میگن الهیات؟ وجود شناسی میکنید، راجع به این بود و نبودش بحث میکنید، ولی به این جور نگاه میگن نگاه الهیاتی و این خودش محل دقت و تأمل. الان تا اینجا بحث رو پیش آوردن، مجدد برمیگرده بعد از این توضیح اون سه نفی اول رو دوباره مطرح میفرماند. این اول ادعا رو طرح میکنه، بعد یه توضیحی داده، احساس میکنه این توضیحات مطلب رو واضح تر کرده، دوباره اینا رو تبیین میکنه. نیازی به این همه تکرار نبود. فل حکمت الالهیه پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم. یک، فلسفه الهی چیه؟ حکمت الهی چیه؟ فل حکمت الالهیه هی العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود. حکمت الهی اون علمی هستش که بحث میکند از احوال موجود از اون جهت که موجوده. و یسمى ایضا، حالا یه اسمش حکمت الهیه ولی بهش فلسفه اولا هم میگن. اگه بگیم فلسفه اولا، ریاضیات رو میگیم فلسفه وسطا اون وقت، و طبیعیات میگیم فلسفه سفلا که پایین تر از همه هستش. یا مثلا میگیم علم اعلا، علم اعلا، علم متوسط، علم ادنا، مثلا که طبیعیات باشه. اینا ممکنه بار ارزشی هم داشته باشه ولی به لحاظ چینش دانشی و نظام هستی بیشتر مد نظره، گرچه بار ارزشی هم داده میشه که این علم ادناه، اون علم متوسطه و اون علم اعلاه و این فضا سرزا خودشه. و موضوع، این خود دانشه اما موضوعش چیه؟ میفرماد و موضوعه الموجود به ما هو موجودان. موضوعش از همون عبارت قبلی واضحه دیگه. وقتی میگیم از احوال موجود بحث میکنیم، ما موضوع رو چی معرفی کردیم؟ موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن اعراض هز ذاتی. اعراض ذاتی همون احوال ذاتی شیه. وقتی شما میگید حکمت الهی از احوال ذاتی موجود به ما و موجود بحث میکنه، پس موضوع میشه موجود به ما و موجود. ما در فلسفه از یک جهت میگیم راجع به موجود به ما و موجود بحث نمی کنیم، چون اون بدیهیه، اون بحث قبلی ما، اصل خود موجود به ما و موجود، راجع به احوالش بحث می کنیم. عرض کردم دست در تمام دانش هم اینجوریه، گرچه حالا بعضی میگن اشکالی نداره به لحاظ اینکه شاید یه جایی دانش دیگه نباشه بحث بکنم، اون توی اون دانش بحث کنیم، ولی مطابق بحثایی که مثلا این بحث فلسفه علم هست در واقع، قدیم هم بود الان هم هست، به مطابق این بحث ها موضوع یک دانش مفروغ عنه، یا بینه یا مبینه. اینه که بین نبود، بدیهی نبود، باید یه جایی بحثش بشه، وقتی بحثش کاملا ساخت و پرداخت شد و اثبات شد، حالا موجوده، یعنی موضوع اثبات شده رو میاریم احوال ذاتیش رو در یک دانش بحث میکنیم. این رجوع دانش های دیگه است. یکی از وجوه ارتباط فلسفه با سایر دانش هم تو همین نقطه گره میخوره، چه موضوعات سایر دانش ها. یه وقتی مثلا شما میگید آقا مخصوصه، خب نیازی به فلسفه ندارید، ولی موضوع بسیاری از دانش ها باید اثبات بشه. و خب کجا باید اثباتش بکنه؟ شأن اثبات و نفی، یعنی که بگیم یک موجودی هست یا نیست، شأن فیلسوفانه است. حالا یه وقتی میگید ما در یک دانشی برای ما بدیهی هستش که این چیزی، خب اگه بدیهی ما کار نداریم، ولی اگه بدیهی نبود، مثلا بسیاری از بخشای هندسه اینجوریه، باید اولا موضوعش اثبات بشه تو فلسفه اثبات، مثلا دایره آیا واقعیت داره اصلا که ما راجع بهش بحث بکنیم، این بحث تو فلسفه مطرح شده. آیا نگاه کنیم مثلا آیا اتم جزء لایتجزا اصلا واقعیت داره، این رو فیلسوف باید بحث کنه، بحث فلسفیه. رضا فلسفی این کار کرده، فلسفه این کار کرده. گاهی اوقات تو دانش‌های زیردست که مثلا میگه آقا ما رسیدیم به جزئی که دیگه قابل شکستن نیست، فلسفه میگه خب این حرف ساده ایه، بگو من تا الان که کار کردم به جایی که رسیدم دیگه نمیتونم بشکنمش. فلسفه میگه شما به جزء لایتجزا نمیتونی برسی، هر چی بشکنی باز زیرتر داره. این نگاه فیلسوفانه به این بحثه، موضوع رو فلسفه اثبات یا نفی میکنه، بعد دانش ها باید راجع به چیکار بکنن؟ راجع به احوال ذاتیش بحث بکنن. این نکته مرسی از این دوی احوال غریبش هم میشه در دانش بحث بشه، نه اون یه بحث مفصل دیگری داره. خب فلسفه هم یک دانشه. نه دیگه الان ما به اون بود کار نداریم، موجود از این جز موجوده، اثارت وجود میگه، اثارت آره مثلا اثارت وجود میگه که موجود از اون جز که موجوده به بعد وجودیش داره توجه میگه. اتفاقا اثارت ماهوی هم همینه میگه، اثارت ماهوی میگه موجود از اون جز که موجوده به خاطر ماهیتشه، توجه کردید؟ آره از اون جز که موجوده. بعد ما تناقض رو از دلش در میاریم، ما تناقض رو بعد از دلش در میاریم، میگیم نمیتونی این حرف رو بزنی، موجود از اون جهت که موجوده فقط به بُعد وجودی اشاره داره، ولی الان نه، موجود از اون جهت اینه که واقعی از اون جهت که واقعیت داره. اتفاقا اثرات ماهوی میگه که وجود اعتباری محضه. چه چیزی به این واقعیت میبخشه؟ ماهیتش. پس بنابراین واقعیت از اون جهت که واقعیته یعنی همون ماهیت، موجود از اون جهت که موجوده یعنی همون. ما این قبول نداریم، میگیم واقعیت از اون جهت که واقعیته به حیثیت ماهوی اشاره نداره. از کنکاش و دقت و تحلیل تو همین مسئله آرام آرام راه خودمون رو پیش خواهیم گرفت. ولی از منظر عام که نگاه بکنید اتفاقا اثرات ماهوی همین میگه، میگه واقع از اون جهت که واقعه، چه چیزی باعث میشه یک واقع واقع بشه؟ ماهیتش. چه چیز شی باعث میشه واقع واقع بشه؟ میگیم وجود. میگه وجود که امر مثلا اعتباری ذهن میسازه، مثلا از یک تحلیلی ذهن میسازه، چه ربطی به واقعیت این شی داره؟ ماهیتی اوست که او رو واقعیت بخشیده. اثرات وجودی میگه نه بابا، واقع از اون جهت که واقع به بُعد وجودی اشاره داره. پس این معنا عام هست. خب حالا فلسفه هم یک دانشه، موضوعش چیه؟ موجود از اون جهت که موجوده. این بیان است یا مبین؟ میگیم این بیانه به خاطر بحثی گذراندیم. بعد استدلال هم از یه جهتی میکنم، یعنی این فلسفه علم اعلاه. علم اعلاه دیگه علمی قبلش نیست که راجع به موضوعش بخواد بحث بکنه. این هم که شواهد و قرائن ها اصلش اینه که موضوعش بدیهیه، به همین نقطه گفتیم. ولی از یک منظر هم میتونیم شواهد و قرائن هم بچینیم، یعنی از ابعاد متعدد میتونیم نگاه کنید. وقتی دانشی با اثبات اصل واقعیت شروع میشه، پس این در رأس دانش ها قرار داره. توجه کنید از یک جنبه دیگه نگاه کنید. وقتی یک دانشی میگید آقا واقعیت رو قبول کردید، اون دانش شروع میشه، پس این در رأس دانش ها قرار داره. بقیه اینجور نیستن. بقیه دانش اینجور نیست که شما واقعیت قبول کردید اون دانش شروع میشه. نه، اینقدر باید تخصص ها بخوره تا اون دانش چی بشه؟ شروع بشه. پس اونا دانش های زیردستن. زیردستن. از این بحث سه نقطه میشه استفاده کرده. هیمنه این دانش بر دانش های دیگه چجوریه؟ سیطره چجوریه؟ و مسائلی از این بحث.
چون دانش فلسفه
این به نرد منطقی معمولا میگن دانش راجع به یه مقدارش ممکنه بگید اصطلاحیه، توجه کردید؟ به نحو منطقی بر اساس تقسیم بندی که ما راجع به دانش کردیم گفتیم موضوعش مفروغ العین باشه، راجع به احوالش بحث کنیم. حالا ممکنه یه وقتی من اینو دیدم باز اوقات اینجوری میگن، میگم بابا این موضوع که راجع به احوالش میخوای بحث بکنی هیچ جا بحث نشده راجع به این موضوع. ما دانش شکل گرفته تاریخی می یادی نحو منطقی پیش میگیم، یه وقتی نحو تاریخی پیش میگیم، همینا باید نگاه کنیم. ما الان به لحاظ فرض کنیم فضای تاریخی که دانش شکل گرفته نگاه میکنیم، یه علمی رو میخوایم بسازیم. هرچی نگاه می‌کنیم این موضوعش رو دانش‌های دیگه بحث نکردن، چه بسا همون اهل دانش میگن مجبور هستیم همون جزء مباحث اولیه چیکار بکنیم؟ راجع به اون بحث کنیم. گرچه الان یک دانش در واقع جنبی شکل گرفته به نام فلسفه مضاف به اون دانش. ما اینا رو تو فلسفه مضاف این اونا میدونن که نباید از موضوعش در خود اون متن دانش حرف بزنن، راجع به اثباتش ها، اینکه این وجود دارد یا ندارد، واقعیت دارد یا ندارد. الان معمولا این رو تو فلسفه مضاف اون دانش بحث میکنن. این میدونی معنیش چیه؟ معنیش یعنی این بحث ذاتاً فلسفیه، توجه کردی؟ یعنی این که اثبات موضوع دیگه ذاتاً فلسفیه. گاهی از اوقات به خاطر اجبار، به خاطر اینکه جای دیگه بحث نشده، از اثبات موضوع دانش در خود دانش بحث و گفتگو میشه. یه باید و موضوعه الموجود راه باز است برای سوال کردن، ولی راه برای منم باز هستش که چی؟ برم جلو. این هر دو با هم تعامل داریم. این معنیش این نیستش که من به سوال کسی مثلا دو تا سه تا سوال که میشه من دیگه میرم جلو، توجه کردید؟ که برای اینکه کار ما یه مقداری جلو بره. فل حکمت الالهیه هی العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود و یسمى ایضا الفلسفه و یسمى ایضا الفلسفه الاولى والعلم الاعلى و موضوعه الموجود بما هو موجود. نه دیگه روشنه. و غایته، غایتش چیه؟ کشف واقع. کشف واقع اتفاق میفته چی میشه؟ تمییز الموجودات الحقیقیه من غیرها، یعنی تمییز داده میشه موجودات حقیقیه این واقعیت دار از موجوداتی که این موجودات واقعیت ندار، یعنی موجود نیستن، یعنی اون چی که میپنداری موجود است ولی موجود نیستش. خب و معرفت اینه چرا گفته؟ معمولا تو کتاب های فلسفی در فلسفی این تکه میاد. سرش همینه، سرش اینه که بابا اگه میخواید تمیز بدید موجودات رو از ناموجودات، برید از نوعی علل شروع کنید. توجه کردید؟ از نوعی علل شروع. این نکته مهمی ها، این درسیست که فلسفه ما میده. من داخل پرانتزی درس بکنم، مثلا شما میخواید مسئله عدل رو حل کنید، عدل الهی رو حل کنید. خب شما مثلا به شما میگه آقا فلانی ناقص الخلقه است، یا این عد بهم خورده، شما میگه اینجا رو درست بکنی، یه جای دیگه مثال میزنم، اونجا رو میخوای درست کنی، یه چیز دیگه مثال میزنم، نمیتونی خلاص بشی از این. این نگاه از پایین به بالا به پرسش های عام جواب نمیده، وجه که این ضعیفه. چون هر چی میخوای بگی اونجا چی شد، اونجا چی شد، یعنی چی سیل اومد، اینا سونامی اومد، اونا اینقدر کافر هستن فلان هستن، نمیاد اونجا سونامی اومد، این همه آدم رو کشت، اونجا رو میرن یه کنجر میره اونجا رو یه جوری درست میکنه، یه جوری خراب میشه، راست میگی حالا اونجا رو درست کن. این نگاه از پایین به بالا مسئله رو درست نمیکنه. فلاسفه ما که این با سرریز بشه در فضاهای کلامی سرریز بشه، از بالا به پایین نگاه میکنن. وقتی از بالا به پایین نگاه بکنیم، میگیم مسئله به نفع عمومی یک دفعه حل میشه. توجه کردید؟ حالا اینا مثلا در روایات گزار دینی امام هست که اگر معرفت الله حل و فصل بشه، مشکلات علمی و دانشی تو همه حوزه حل و فصل میشه. یه بحث بسیار جدی است. فلسفه به معنی بنیادش حتی تو اینجا هم رسیده که اگر خداشناسی عمیق صورت بگیری، یک کمی ایدئال و خیلی بلند پروازانه است. ولی اگر خداشناسی به نحو درست حل و فصل بشه، همه دانش ها حل میشه. این خیلی بلند پروازانه است. ولی عرفا این ادعا رو دارن. عرفا این ادعا دارن. ما معتقدیم مبانی دینی این رو راه میده که اگر خداشناسی هر چی کامل تر بشه، از راه خداشناسی همه اشیاء قابل شناسایی هستن. و ما معتقدیم خود مثلا کسانی که این مسیر طی کردن، اتفاقا همین اتفاق افتاده براشون. ولی خب این یک ادعایی است که الان از دست ما خیلی به دوره. ما فقط یک کلیاتی از این فضاها رو میدونیم، برخی از این فضاها. ولی این که مثلا معرفت شناسی معرفت الله مثلا حل بشه، بدونیم که مثلا معادلات فیزیکی و شیمی و اینا چجوری حل و فصل میشه، یک کمی دور از ذهنه. گرچه مبانی اساسیش این رو سامان میده، علوم انسانی که خیلی جدی تحت تاثیر این معناست. من این روایت امام باقر علیه السلام توجه بکنید این فضا واضح میشه. ایشون میفرماد من از کلمه صمد همه معارف رو میذارم استفاده کنم. از کلمه صمد، این کلمه صمد خیلی مهمه. از کلمه صمد که توحیده میتونه همه معارف رو استفاده بکنه. اینو کدهای سیر ما داده میشه. اینو کجا بود؟ حالا چرا اینا رفتن به طرف علل عالیه؟ به خاطر این نکته تو نه این تعریف‌ها متعددی وقتی روی فلسفه میخوام معنا کنم آدم پیش میشه. چه میگه فلانی؟ میگه فلسفه یعنی معرفت العلل الغصبا، یعنی که شما این توضیح دیگه میده به اینجا کش نمیشه. علتش این نقطه است که من عرض کردم و غایته تمییز الموجودات الحقیقی من غیرها و معرفت العلل العالیه للوجود و بالاخص العلت الاولا، در بویژه اون علت که در سلسله قرار داره، التي الیها تنتهی سلسله الموجودات، که همه موجودات یک اشاره به این بحث گردن داره، همه موجودات به اونجا منتهی میشن. خب و بالاخص معرفت علت اولا مد نظره و اسماء الحسنا و صفات العلیا و هو الله عز اسمه. نگاه کنید این فلسفه اسلامی که صدره تو فلسفه تعریف هم نشون میده، یعنی تأمل آزاد و تفکر آزاد تو حوزه وجود شناسی تو فلسفه اسلامی یواش به این نتیجه رسون که فلسفه در واقع اینا رو به ما میشناسونه: علل غصبا، معرفت الله، اسماء حسنا و امثال اینها. رو بحث میکنه و در دلش گفتیم واقعیت رو از واقعیت تشخیص میده دیگه. یکی از واقعیت رو خداست. خدا واقعیت داره؟ میگیم بله. اونم چی جور واقعیت؟ اگه اون واقعیت برای واقعیت نیستن باشه، این میرسی میشون این هست. اون راجع وقتی میگه ما راجع به احوال، مثلا ما راجع به صفات باری تعالی میگیم اینا در واقع تبیین احوال ذاتی چنین مرحله از وجوده. چون اونجا رسیدیم هی باید اینا رو تعریف کنیم. مقدمه رو تمام کردیم، میرسیم به آغاز مرحله نخست. ببینید علامه طباطبایی رضوان الله تعالی یک طرحی در ساختار فلسفه داده، متأثر از پیشینیانش که ویژه صدرالمتعالین هست، ولی در هر صورت تلاشی کرده با اینکه بدایه اصلا ایشون ناظر به چه کتابیه؟ شرح منظومه، ولی اصلا ساختار رو رعایت نکرده. این کارهای ابداعی داره. هم تو محتوا هم تو ساختار، از جمله تو ساختار. این که چرا این ساختار تو بدایه مطرح شده رو اینجا نگفته، ولی تو کجا گفته؟ تو نهایه توضیح داده. ما اول نهایه مقدمه توضیح که چرا این ساختار رو قبول کردیم. شما نگاه ایشون اینه، ما وقتی موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، یعنی در فلسفه از احوال ذاتی موجود به ما و موجود که بحث میکنیم، وقتی بحث میکنیم این احوال ذاتی دو دسته هسته، یه دسته کاملا مساویه با این چیه؟ با موجود به ما و موجوده، یعنی موضوع و معمول کاملا با هم مساوی هن. مثل چی؟ مثلا میگیم الوجود و اصیلان، این اصالت چیپ میشه با وجود. وجود میخواد واجبی باشه، میخواد تو این مراحل متوسط باشه، میخواد تو پایین باشه، هر جا وجود باشه الوجود چی؟ اصیلان. یا مثلا موضوعات دیگری که در این ارتباط مثلا مطرح میشه، حالا یا آشنا میشید، ما صفات اطلاقی وجود داریم که همین شکلیه، مثلا فعلیت اطلاقیه، وجوب اطلاقی، ضرورت اطلاقی، همشون هم اینجوری هستن. حالا شما ما یه دسته از احکام داریم که کاملا مساوی با وجود هستن، مثلا بحث تشکیل اینه که یا آشنا میاد. یه دسته از محمولات فلسفی هسته، یعنی یه دسته از احوال ذاتی هستش که اینا خودشون به تنهایی مساوی با موضوع فلسفه نیستن، بلکه با لنگه مقابلشون مساوی با موجود به ما و موجود میشوند. مثل چی؟ مثل این وجود یا خارجیه یا ذهنیه، یا بالقوه یا بالفعله، موجود یا علت یا معلوله، یا واجبه یا ممکنه. اینا رو نگاه کنید، هر کدوم به تنهایی اگه نگاه بشه مساوی با موجود به ما و موجود نیست. اینا رو میگیم مباحث تقسیمی وجود. پس دو دسته مباحث فلسفه داره، مباحث عام وجود که ایشون تعبیر میکنه به کلیات مباحث وجود، یا در نهایه میگه از مرحلت اولا فیلم مباحث، یه تعبیر قشنگی احکام کلیه للوجود، اگه اشتباه نکنم این تعبیر رو داره، یا احکام کلیه وجوده یا احکام تقسیمی. ایشون احکام کلیه وجود رو نمیگم همه رو آورده، احکام کلی وجود تو مرحله اول مطرح میکنه، از مرحله دوم به بعد تلاش میکنه که مباحث تقسیمی رو سامان بده. خب این یک نوع ساختار در واقع مهمی است که در طرح مباحث فلسفه داره اجرا میشه. یه مقدار جدیش، یعنی یه مقدار اگه بخوایم بگیم مأخذ کار علامه چیه، اسفار ملا صدراست، گرچه به این نظمی که ایشون این کار کرده نیست. خیلی المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود وفيها 12 فصلا، این پیشرفت ما زیاده، به 3 صفحه داریم رد میکنیم. مرحله اولا در کلیات مباحث وجود هست. پس کلیات مباحث وجود روشنه چی چرا داریم میگیم، بعدا کلیات نیست، بعدا تقسیمیه. درش هم 12 تا فصل مطرح شده. فصل اول في بداهة مفهوم الوجود، این خودش یکی از احکام کلی وجوده که مفهوم وجود آیا بدیهی هستش یا نداره. کار نداریم وجود واجب، ممکن، بالفعل، بالقوه، از علت، اینا رو کار نداریم. مثلا وجود مفهومش بدیهیه. یک نکته عرض بکنم، این فصل در نهایه نیومده، تا این بدایه اومده. اگر بخوام دوستان جای دیگه پیگیری بکنن که من نمیخوام بگم حتما بده، ولی اگه خواستن شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دوم صفحه 60 و اسفار آخون صدر متعلین جلد اول صفحه 25 و 26 و کتاب فراوان، یعنی اوائل فلسفه، این بحث مطرح شده. ببینید انتظاری که ما از این عنوان ممکنه الان تو فضای خودمون پیدا بکنیم یک انتظار دیگری باشه. مثلا ممکنه ما این انتظار داشته باشیم که اینجا میخواد تحلیل بکنه که چرا مفهوم وجود یک مفهوم بدیهیه، ولی اصلا خبری در این فصل و مشابه های اون در کتاب های فلسفی وجود نداره. ما این کار رو انجام نمیدیم، گرچه میدونید امری که بدیهیه، بدیهی بودنش هم بدیهیه، ولی میتوانیم تحلیل بکنیم، درجه میتوانیم تحلیل بکنیم، یا از مباحث هستی شناختی، مباحث معرفت شناسی اثبات به پیش بریم، یه مقداری فضای بداهت مفهوم برای ما تا حدود روشن بشه که چرا این اتفاق میفته که برخی از مفاهیم برای ما چی هستن؟ بدیهی هستن. این که مفهوم بدیهیه، مثلا فلان مفهوم بدیهیه، بدیهی بودنش هم بدیهیه، ما نمیتونیم دست بزنیم، ما نمیتونیم کار کنیم، ولی میتونیم یه مقدار تحلیل بکنیم. این تحلیل در این فصل وجود نداره. فخر رازی، اینا رو فقط داخل پرانتز یه پنجره فقط میخوام باز کنم، نمیخوام اصلا واردش بشیم، یه گزارش خیلی اجمالی، ولی کدها رو عرض میکنم. فخر رازی یک شبهی کرده در ارتباط با تقسیم مفهوم به بدیهی و نظری، اشکال کرده. خب این دقت‌های فخر رازی از یه جهتی موجب پیشرفت‌هایی هم شده. فخر رازی گفته که آقا اصلا این تقسیم غلطه، شما میگید مفهوم یا بدیهیست یا نظری. نگاه کنید این بحث رو، میگید مفهوم، واگه مفهومه، خب مفهوم شده دیگه، تمام شده دیگه. یه چیزی یا مفهوم نمیشه یا مفهوم میشه. اگه مفهوم نشد که اصلا شما هیچ خبری از اون ندارید که حرف بزنید این بدیهی هستش یا نظریه. اگر مفهوم شد، یعنی آمد تو ذهن، فهمیده شد، خب واضح و روشنه. یعنی فاصله نیست بین فهمیده شدن و فهمیده نشدن. تمام شد قضیه. شهید مطهری تو اوائل کتاب شرح مبسوط منظومه، اوائلش به این اشکالشون پاسخ داده. ایشون میگه اینجور نیست که مفهومی که تو ذهن اومد کارش تمام شده باشه. ایشون اینجوری میگه، ایشون میگه با مفهوم تقسیمش به بدیهی و نظری غلطه، مفهوم همشون بدیهی هست، یا مفهوم نمیشن یا مفهوم میشن. اشکال میکنه، حالا خودش هم ملتزم نیست که بعد خود شما چیکار میکنی، بعدا چیکار میکنی، بعد اینجوری هم این بعضی هم اشکال میکنن، اشکال کردن، بعد میگه با مبانی خود سازگار نیست، اون ور چیکار میکنی، اون ور چیکار میکنی، اینجا اشکال هست. ولی بعضی این دغدغه رو دارن، یه اشکالی که درست میشه میخوان با منظومه اندیشه‌ای میخوان درستش بکنن. توجه کردید؟ این سلیقه ها و ذوق ها مختلف هستا، بعضی هم که جامعه هستن فقط میخوان خراب کنن. ولی بعضی ها مثلا تو موارد معرفت شناسی من به مثلا کسانی که بحث میکنن یا با هم تصمیم وجدان، اینجا باید نگاه همدلانه درستش کنیم، ولی خراب کردن که راحت میشه خراب کرد. توجه کردید؟ راحت میشه خواهد تو هر بحثی، تو بحثی اعتقادی بسیار سخت. ببینیم همفکری رو درست میم چیجی باید درستش کنیم، و الا هی مثلا انگاش بذاریم روی یه چیزی، مثلا حالا چیکار کنیم، حلش کنیم، چیجی باید جلو بریم. حالا در حسرت ایشون این حرف رو زده، اشکال کرده. شاید گوتری اصلا نمیخوام بسته شدن که دوست برای من روشن نشد مثلا چیکار اینا، نه فقط میخوام بگم که یک کدی بدم، این روند رو توضیح بدم. شاید مطهری گفته که مفاهیم میشه که تو ذهن بیاد، فهمیده بشود و فهمیده نشود. توجه کردید؟ یک سری مفاهیم هستن که وقتی فهمیده شدن دیگه فهمیده شدن، تمام شد رفت. ولی بعضی از مفاهیم هستن که هم وقتی فهمیده شد، هم میتونه بگی فهمیده شد، هم میتونه بگی فهمیده نشد. چجوری؟ میگه مفاهیم مرکب. مفاهیم مرکب شما از دیگه وقتی میاد اون اجمالش را، حالتی کلیتش رو میگه من فهمیدم، میتونه بگه من نفهمیدم، میگه بله چون از اجزاش برای شما شکافته نشده. مفاهیم نظری از اینجا تولید میشه. مفاهیم نظری به خاطر عدم بساطته، این یک تحلیل داره به ما میده. یعنی مفاهیم بدیهی تحلیلش چیه؟ زیر سر بساطت مفهومه. ترکیب مفهوم منجر میشود به نظری شدنش، که تازه وقتی مفهوم شد کار تمام نمیشه، الان ما تجزیه تحلیلش کنیم. بعد ایشون توضیح میده، لذا باب تعریف از همینجا آغاز میشه. چیزی که مرکب باشه ما تعریف رو دربارش چیکار میکنیم؟ راه میندازیم. این تمام شاید متعریه. حالا تا کجا مصیب هست، چیکار باید بکنیم، این حرفایی هست یا نیست، اینا بس جدا کن. در بین کلمات قدمای ما در ارتباط با تحلیل مفهوم بدیهی یه حرف دیگر هم زده شده، این که ما شاید متعریب بود، ریشه‌هاش هم در کلمات هست، ولی یه حرف دیگر هم زده شد و اون هستش که هر مفهومی که عام باشه بدیهیه. یعنی سر بداهت به عمومیتش برمیگرده، هرچی مفهوم خاص‌تر میشه با اون بحث قبلی هم چه بسا گره بخوره، یعنی با بسارت و ترکیب هم چه بسا گره بخوره، ولی هرچی مفهوم که خاص‌تر میشه این پیچیده‌تر میشه فهمش، ولی هرچی مفهوم عام‌تر میشه فهمش چیه؟ آسان‌تر میشه. مثلا هرچی جلوتر برید، جلوتر برید، عام‌تر، مثلا انسان، ولی انسان فلان فلان خیلی سخت‌تر میشه، هرچی عام‌ترش بکنید میبینید که چی فضاش واضح‌تر میشه. حالا مطابق این بحث، مثلا مفهوم وجود، چرا مفهوم وجود بدیهیه؟ عام‌ترین مفهومه. یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی شما هر چیزی رو میفهمید در دلش مفهوم وجود رو دارید. توجه کردید؟ یعنی هر چیزی رو که شما میفهمید در دلش مفهوم وجود رو هم دارید. چرا؟ چون هر چیزی چیه؟ وجود اینجور اونجور اونجور شده فلان فلان شده در دیگه وجود فرض کنید حالا ما وجود اینجور شده یا وجود اینجور اونجور میخوام قیدار اضافه کنم وجود اینجور 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 شده توجه کردید همش وجود هست مفهوم وجود اعمل مفاهیمه عام شدنش موجب چی میشه بداهتش میشه عام شدنش بعد یه سوالی باز مطرح یعنی اینا رو هم گفتم چرا یک مفهومی وقتی عام میشه بدیهی میشه من یه توضیح الان دادم خود بزرگان ما اینجوری توضیح ندادن بزرگان ما میگن مثل مرحوم حاجی سبزواری تو همین شهر منظور میگه و سر و عرفیت الامی سنخیتن لذات کل اتمی من خیلی شرط میزنم یکی فرق اصلاستم برخی شرط دیگه بله و سر و چرا اهم خیلی معروفه برای ما مفهوم اهم یعنی درست شما تو اهم بردی ولی توضیح نیست که چرا اهم موجب بداهت میشه میگه به خاطر اینکه با روح مجرد شما سنخیت داره حالا این بحثی است که راجع به انسان شناسی و امثال اینها میشه بعد مسئله رو پیگیر اینجا جواب نمیدید این پنجره ای بود که فقط باز کردم نمیخوام کارش کنیم ما میخوام وارد بحث بشیم راجع کردید خب اینم تمام شد حالا بقیه‌اش نگاه کن این تا اینجا حالا آیا اینا مسئله رو حل میکنه تو تحلیل بداهت اینها مسئله رو حل میکنه باز این شرط اینم یه بحث مفصل‌تر داره که چه راههایی ما برای تحلیل بداهت و امثال اینها باید پیش بکشیم خب ما پنجره‌مون بسته شد برمیگردیم به کتاب خب وقتی برگشتیم به کتاب اینجا اولین کاری که مطرح میشه این استش که میفرمان مفهوم وجود بدیهیست معقول به ذاته مفهوم به ذاته من راجع به این عنوان اینجا توضیح خواهم داد این تطبیق که میکنم راجع به اینا توضیح میدم مفهوم وجود بدیهیه بداهتش هم بدیهیه و نمیتونیم راجع بهش بحث کنیم که مثلا اینو نظریش کنیم ولی میتونیم تحلیلش رو طلب کنیم که تازه عرض کردم ولی در هر صورت مفهوم وجود بدیهیه و بدیهی به ذاته هست رو این توضیح خواهم داد این نکته اولیست که در این فصل گفته شده نکته دومی که معمولا راجع به مفهوم وجود مطرح میشه این هستش که مفهوم وجود تعریف ناپذیره ببینید یه چیزی الان عرض بکنم آیا ما میتونیم از تعریف ناپذیری یه جوری اثبات بکنیم بداهت مفهوم وجود را یه تحلیل بکنیم اینم ممکنه باشه ممکنه چنین کاری را ما بتونیم بکنیم ببینیم اولا مفهوم وجود رو ما داریم ثانیا اصلا نمیشه تعریفش کرد این دو تا نکته رو جمع کنید چه بسا هم بداهتش رو بتونیم به نوعی اثبات بکنیم گرچه لازم نیست اثباتش و هم چه بسا بتونیم یه جور تحلیل کنیم من نمیخوام اینا وارد اینا بشیم چون بحث کتاب نیست اصلا اینها خب پس نکته ای که در ادامه اومده اینه که مفهوم وجود تعریف ناپذیره دو تا استدلال برای این اومده که مفهوم وجود تعریف ناپذیره یک مفهوم وجود اعرف المفاهیمه ما تو بحث تعریفات خوندیم معرف باید چی باشه اعرف و اجلای از معرف باشه شما با چی میخوای وجود رو تعریف کنیم همه چیزها با فهمیدن مفهوم وجود تازه فهمشون باز میشه راه پیدا میکنه شما با چی میخواید مفهوم وجود رو بفهمید ولی میتونید کلمات مشابه و تنبیه و اونا رو کار نداریم لغات رو بیارید تا متوجه بشیم مثلا در انگلیسی وجود یعنی فلان لفظ خب کسی نمیدونه میگه بابا وجود این کلمه یعنی این یعنی این یعنی این سه تا کلمه میاریم متوجه میشه اینا رو نمیگیم تعریف پس چون اعرف الاشیاء تعریف ناپذیر این یک دو اساسا وجود به لحاظ مباحث منطقی ما نمیشه تعریف بشه چرا چون وجود مفهوم ماهوی نیست تعریف ما تو منطق خوندیم که از جنس و فصل تشکیل میشه جنس و فصل تو حوزه ماهیاته وجود اصلا ماهیت نیستش که حتی بس ماهیت بسیط هم نیستش که تو شما بخواید این مباحث مطرح بکنید پس وجود تعریف ناپذیره چند دقیقه وقت مونده؟ دو سه دقیقه فکر کنم داره یه خود بخونیم دو سه دقیقه مونده تا دوازده اگه بخواییم به اذان چیز کنیم اون وقت همجور تا زمستون میریم خیلی وقتا باید الفصل الاول از اطلاعی بحیمه بگم که من متهم نفهم از اطلاعی بحجت میفهمیدن هر وقت هم دعای بشه بین درس و بین نماز اول وقت درس مقدم الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود فصل اول در بداهت مفهوم وجود بین بحث ما الان مفهوم وجوده فیلسوف چجور با مفهوم کار میکنن اینشانده اینا جزو بحثای ماست ما از مفهوم اینجا شروع میکنیم ولی مفهوم فی حد نفسه هیچ مد نظر ما نیست استفاده های تکوینیش مراده. توجه کردید؟ حالا انشالله الان تو فصل بعد ببینید چقدر از این فضا استفاده میشه. این دو دقیقه دیگه من نباید جواب دارم. بداهت مفهوم الوجود، مفهوم الوجود بدیهیون معقولون به نفس ذاته. مفهوم وجود بدیهیه، معقول به نفس ذات خوده. ببینید مفاهیم بدیهی برخیشون گرچه بدیهی هم، ولی میشه از بداهتشون رو زیر سر مفاهیم بدیهی جلوتر دونست. این جور مفاهیم بدیهی اگر تعریف رو عام بکنیم، یکمی آزادش کنیم، تعریف پذیر هستن ولی نیازی به تعریف ندارن. این هم تو تصورات بدیهی، هم تو تصدیقات بدیهی. ولی مفهومی که ذاتاً بدیهیه، که تقریبا میشه جزء اولین بدیهی ها یا اولین بدیهی، اینجور میشه، این دیگه اصلا تعریف ناپذیره که بحث بعدی ماست. ما میخوام بگیم این معقول به ذاته. یه نکته عرض کنم، ما یه حوزه تصورات داریم، یه حوزه تصدیقات داریم، یه حوزه تکوین. این تشبیهشون کردن دارم عرض میکنم. تو حوزه تکوین موجود به ذات کیه؟ خداوند باری تعالی. بقیه همه پشت به او دادن. توجه کردید؟ تو حوزه تصدیقات اولین تصدیق چیه؟ استعاله، اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن. جلوتر دیگه نمیره. این بداهتش به حسب ذاتشه. بقیه مفاهیم چه بدیهیات چه غیر بدیهیات پشت به این داده. به ذات گفتن اگر شما این قضیه رو بردارید تمام دانش فرو می‌ریزه، دانش های تصدیقی. تو حوزه تصورات اونی که اون آخر 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 قرار داره، اون چیه؟ مفهوم وجوده. این خیلی خوبه که بحث میکردن ها، خیلی جالبه که نسبت مفهوم وجود با بقیه مفاهیم چیه. ولی در اصل مفهوم وجود معقول به ذاته. یعنی شما اگه مفهوم وجود رو بردارید فهم تصوری فرو خواهد ریخت. توجه کردید؟ فرو خواهد ریخت. حالا در اصل مفهوم وجود، این مفهوم معقول به ذاته است. مفهوم الوجود بدیهی یا معقول به نفس ذاته. مفهوم وجود این بودن، تحقق داشتن. این چرا هیچ جور تکمیلیم بیشتر واضح میشه. این مطلیم یک کارهای این اوائل کرده که بحث مثلا ماهیت و وجود و زبان مشترک و اقتصاد اینا ما دیگه داریم، اینا رو بحث میکنیم. السلام علیکم.
بداحت پس در این خواهد بگیم تشکیچیه؟ این استفرویشی نیستش؟
نه خب اصلا ما که اول الاوائل همه گفتن دیگه اول الاوائل مثلا بدیهیات اولیه در مقایسه با بدیهیات بعدی میگن چرا
خب بدیهیات هست و بدیهیات اولیه مرادمه، این بدیهیات اولیه که تشکیلی نیستشون آسه باید بدیهیات اولیه هم جایی اصول دار.
به نظر من همشون یک دست نیستن، مثلا الکل اعظم من جز میگن اولیه.
خب بس بقیه هم به قول خودتون بدیهی نیست، اصطلاحا هم میگیم بدیهی دیگه، یعنی نزد ذهن حاضره.
بدیهی
و اولیه یک فضایی نداره؟ ما تو یه هیتایی رو
چیزی
میگیم وجود شدیده و مثلا
چیزی
که
اینا نشانه از
قابلیت به راحت نیست اون عرفیه، طرف عرفی نیست واقعا این اتفاقی داریم یک دیدی داری تکیه داری کافیه اونها یک چیزایی
هستن
که
توی چون خیلی باید شدیده
ولی
در مراحل اینقدر
کمه که
اصلا قابل اطمینان نیست، ولی از یک
یعنی از یک نقطه بگذره
این بسیاری 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 گفتن که مرزش کجاست
نفسی من روی حتی شما مرزش کجاست استاد اونجا که مرزش مرزش رو حتی محبت خیلی خوده کنیم محبت به همه اون
خواهش میخوام اونجایی که این بحث نفی تشتیت ما اومده سه مرحله شکام رو طرف اجزان کارو کردی من از کارو کردی من بسن ما میدیم برای فهم مفاهیم هست. خب وقتی برای فهم مفاهیمی هستش تو تشتیت برای فهم خب یه چیزی هست که من بفهمم دیگه خارج هست و متعلق فهم وقتی ما میگیم مفهوم یا بدیه، دقیقا در این جمله به معنی اینه که شعن آن چیزی هست، اینه که این قابل فهم. حالا این شعنیت اجرا بدیه یا نه در این ها به این جواب هست؟
همین
دیگه جواب این که بسیط باشد یا آن باشد.
چرا بعضی رو خوب میفهمیم بعضی رو خوب نمیفهمیم؟
بسیط باشد، نه که بسیط باشد جواب یک مقام رفت جلو کرد.
اشکالی میگم اشکال تو این درست؟
نه، جواب اصلی بر اشکال چیه؟ جواب اصلی بر اشکال اینه که شأن مفاهیم
چرا میشه به این مفاهیم باشد به این نگم
خب از شأن مفاهیم اینه که چون ما خیلی از مفاهیم نرد که
شأن مفاهیم چیه؟ اون که من فهمیدم ولی نفهمیدم
خب از خیلی چیز از دور از ما
هست آه شما گفتید خود دور از ما هست چون میگید بسید مرکب اون در این حقیقی خب میگید هر چی نزدیکی من باشه من بسید هم بفهمم هر چی دور باشه
خب این جواب مرمون خب در حقیق جا میگیه
نه
جداست
دلیل
نمیخواد
درست مفهوم وجود و اینا خیلی جلوتر از اینا واجه کرده جلوتر از اوناست به لحاظ چینش خود این مفاهیم با هم دیگر اعتباریات رو ما همین به لحاظ فضای اعتباریات تو میگه واقعیت نداره بلکه این دو تا معنا یک جلسه میخواد من به زبانه توضیح میدم که منظور چیه که اعتباریات برگشتش به حقایق این من خیلی خلاصه عرض کنم یه بار امر اعتباری در یک صحنه واقعی کنده شده در یک جای دیگه ادعا میخواد مطرح بشه اینه میگیم از یک واقعی در آمده واضح کردید نحوه اعتبار یه چیز دیگه اعتبار که میکنید به چه انگیزه اعتبار میکنید چون میگه این اعتبار فوائدی رو عائد شما یعنی این مسئله مفاهیم نه اینکه خود این اعتبار شده در خارج یک واقعیتی داره این اعتبار شده مثلا ملکیت میخواد داخل هیچ واقعیت نداره ملکیت مثلا مالکیت من بر این زمین هیچ واقعیت نداره من اعتبار کردم ولی این اعتباری کردم اولا از کجا این ملکیت رو فهمیدم آوردم اینجا اعتبار کردم میگم در جاهای ملکیت حقیقی وجود داره من اون مفهوم از اونجا میکنم میارم اینجا بس اعتبار پشتوانش واقعیت منظور اینه این یکی دو من که اعتبار میکنم ملکیت را فوایدی بر من داره هرج و مرج نمیشه هرگز نمیاد بگه من اینجا خونه میخوام بسازم درسته اینا فواید این اعتباره تمام اعتبارات همینجوری هست تمام اعتبارات در حوزه اعتبارات نه این من وقتی اعتبار کردم یه واقعی تو خارج که محکی و موازیش باشه شکل گرفت از اون دیگه ایدیوژی یه اعتبار نمی کنید آره تقدمش از باب تقدم اصل معرفت بر نگاه بگید وقتی کسی معرفت اصلا قبول نداره ما باید اول باش چی بحثی بکنیم از تقدم داره بریم تقدم ما معرفت این بحث معرفت شناسی رو دانش نمیدونیم توجه که پیش از دانشه حقیقتا پیش از دانش بر دانش تقدم داره ولی این تقدم یک دانش بر دانش هم نمیگه معرفت شناسی الان معرفت خیلی دیده شده پسشه اولیه معرفت شناسی اون رکنه اونا پیش از دانش از اسمش دانش نیست ولی پیش از دانش بود خودش تقدم بر دانش پیدا و حالا این نقطه تعمل در این نقطه خیلی از کارهای ما رو حل میکنه که ما تو معرفت شناسی به چیزی راه بریم پیش از دانش و حواستون باشه نباید انتظار مباحثی از سمت دانش رو داشته باشید این به نظر من این روش شناسیش حقیق هویتش که پیش از دانشه اینا میتونه خیلی از نکته ها رو حل کنه چون توقعهایی تو معرفت شناسی شکل گرفته که اینا همه به خاطر نشناختن جایگاه این بحثه چون فکر میکنن یک دانشه مثل دانش دارن باهاش برخورد میکنن تو دقیقا هم بر بحث تو قرآن برای اینجوری بحث نمیکنن میرن تو فضایی که بتونن بحث کنن مثلا ما در این حوزه میتونیم از مباحث روانشناسی تجربی استفاده کنیم از یک دوره چون همه اون مباحث مقدم برای اینه ولی از یک جد میتونیم استفاده کنیم چون ما میخواییم فقط را برسانیم به این که شما دانش رو قبول دارید این راهکارهایی داره ممکنه ما از دانشگاه استفاده کنیم تو اون حوزه ولی واقعا یک بعد دانشی نیست چون درجه اون میتونه باید بگیره که اونوی اینم مواردی از اینجا حرکت میکنه هر چی بهش بگیم میتونه همونجا جلوش ما باید بگیره پس نباید ما اینجوری باش بحث حتی خود ما هم میخواییم درست کنیم نفر صرفا مقابل نیم که از اون انسان برای خودش یک بحران معرفتی درست میشه درسته؟ من چیکار کنم اینجا؟ مثلا برم فلسفه جوابم بده یا مثلا گزاره دین هیچ کدوم به جواب نمیده این یک راهکار خاص داره مثلا من مثال میتونم یه قلاته چیزی میگم من طلافه این بیشه میگم که یه خود برو شنا بکن یه چند فوتبال بکن که حسابی با طبیعت باش یا یه باشه خود در یه چیزی آقا چه حدیده میگه همین چه مثلا یا از این چه کار نه این هست همین اصارتی حدیجاست من باید اینقدر باش حرف بزنم که همون نکته‌ای که خودش داره مگه گفتم مرض داشته باشه یا مرض داره یا این مریضه مرض داشته باشه که نمیشه این کاری کرد ولی اگه مریض باشه میشه درستش کرد درمان این مریضی هم راهکارهای خاص خودش داره لذا ما این اسمش رو میذاریم پیش از دانش نه فقط دانش به جزء دانش تقدم داره بر فلسفه بعده ولی تقدمش از سمت تقدم یک دانش بر دانش دیگه نیست که اینو بکنه ام العلوم
اصلا این رسانی رو تدیگی
آره
شما مرسان این رسانی رو تدیگی چطوری میشه تو ذهن قرار میگیره آیا مثلا خدا بر تو خلق میکنه مثلا اینا رو پیش فرست مثلا از چیخ به تو ذهن یا مثلا یه کود اکیگه ما فرم به دنیا میره به چه طریقی میرسه که واقعا اجتماعی یا استقراریاته
آره این ایشان هم یعنی این باید یعنی باید بدیم تفاوت فرد با نبا چه اتفاقات اینجا داره میفته تا مثلا میرسیم به فرض کنیم که مثلا یه حیوان یه چه اتفاقاتی میفته حوزه فهمش چیه حالا یه مثالش اینه که این قدرت هایی که خداوند به ما میده مثل چراغ فقط روشن میکنه قرار کردید فقط با این که اون مفاهیم تو ذهن ما قرار داره روشن میکنه این نیرویی که در ما قرار داره روشن شده چیزه روشن اولین چیزی که روشن میشه این هست اینا مواد نفس و عقلیه ربط به من نداره در من اتفاقی میفته که این بحث نفس و عقلی در من واضح میشه میتونی این اتفاق نیفته مثلا بیاد تو مرحله پایین برای سنگ این اتفاق نمیفته برای سنگ به هیچ و هیچی نمیتونی چی هستن ولی یه اتفاقاتی در ما به لحاظ فضای هستی شناختی تفاق شنگی حد جوهری حد جوهری اتفاقاتی داره میفته که این بحث رو پیش برید خیلی قشنگه یعنی به معلوم میشه حقیقت انسان چیه یه بی حقیقت انسان اصلا تو این در فلسفه اخلاق میخوره در چه خود زالیه میخوره که این حقیقت اساسیش چیه یه اتفاقی و این شاهکار هست یه نوعی اینجا باز میشه که یک صحنه از واقع تشکیل میشه و این اولین صحنه هایی که تشکیل میشه اینا هست
شما
این مشخصا اینا بحث کردن بحث کشیدن متاولی بحث کردن اینا رو ولی نه اینکه مثلا تغییر دقیقا مثلا کدوم مثلا در کجا اتفاق میفته کدوم در کجا اتفاق میفته این بحث رو این تفصیل
نداریم که تو
عرض کنم حتی فلسفه میگم معرفت مثلا به احوال موجودات این معرفت مثلا بار خاص داره که میگم علم
این کاری خواهد؟
نه.